بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 247 سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات 96 تا 103. در این جلسه داستان حضرت یوسف به پایان میرسه و دیگه انشالله جنبندی این سوره رو از اواخر این جلسه و جلسه بعدی خواهیم داشت. یک جلسه دیگه این سوره مبارکه به اتمام میرسه. خب ماجرای حضرت یوسف رو تا اینجا در آیات گذشته پیگیری کردیم که برادران با نشانه هایی که کنار هم گذاشتند یوسف رو شناختند و خیلی نزدیک شدند به شناخت جناب یوسف. لذا در آیه 90 فرمود که از یوسف سوال کردند، قالو گفتند اینک لانت یوسف، تو خود تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هازا اخی، و فرمودند که این منت خداست بر من، لطف خداست بر من. قد من الله علینا، و همه هم میتونن به این لطف الهی دست یابن، همه میتونن مورد لطف خدا قرار بگیرن. فرمولش چیه؟ صبر و تقوا. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر محسنین. اگر افرادی اهل تقوا باشن، نفس خودشون رو مدیریت بکنن، کنترل بکنن، عفت داشته باشن، صداقت داشته باشن، امانتدار باشن و مقاوم باشن، اهل صبر و استقامت در برابر نفوذ شیاطین و وسوسه های شیاطین باشن، اینها رو خداوند مورد لطف و احسان خودش قرار میده در همین دنیا، علاوه بر اون که خب در آخرت هم اونها رو مورد لطف خودش قرار میده. خب برادران عذرخواهی کردن، به خطای خودشون و گناه خودشون اعتراف کردن، عذرخواهی کردن، حضرت یوسف اونها رو بخشید و پیراهن خودش رو داد که ببرن برای پدر تا هم چشمان پدر به لحاظ بینایی، بینایی خودش رو به شکل کامل پیدا بکنه و هم این یک علامتی باشه بر این که برادران راست میگن، واقعا یوسف در مصر هست و با اتکای به این معجزه پدر حرف این فرزندان رو قبول کنه و بیاد به مصر. که خب وقتی این برادران از شهر خارج شدند، یعقوب که در کنعان بود گفت اگر مرا متهم نکنید به یاوه سرایی، به شما میگویم که من قطعاً و تحقیقاً و 100% اطمینان دارم که دارم بوی یوسف را استشمام میکنم. ولی خب اونها حرفش رو نپذیرفتند. حالا تا میرسیم به آیه 96 که کاروان میرسه به کنعان و پیرهن رو میارند و بر چهره پدر او رو میندازن و پدر بینایی کامل خودش رو پیدا میکنه و لطف و معجزه الهی اینجا در حق حضرت یعقوب هم اتفاق میفته و حضرت یعقوب پاداشه صبر جمیل تقریبا بیش از 30 ساله خودش رو دریافت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما انجا البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. وقتی که مجدرسان آمد انداخت اون پیراهن را، یعنی پیراهن یوسف را، بر صورت یعقوب، فرتد بصیرا، یعقوب بینا شد. حالا بیناییش کم شده بوده، بینایی کامل پیدا میکنه. اینجا بود که قال، حضرت یعقوب فرمود، الم اقل لکم، آیا من به شما نگفتم، انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خدا به چیزهایی علم دارم و چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. من یقین داشتم که یوسف زنده است و به شما میگفتم به دنبال یوسف بگردید، ولی شما مرا باور نمی کردید. قالو، فرزندان که دیگه همه چی برملا شده بود گفتن، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر جان استغفار کن برای آمرزش گناهان ما در درگاه خدا، تو بخشش گناهان ما رو از خدا بخواه. یه بخشش حق الناس بود که خب یوسف بخشید، یعقوب هم باید ببخشه، مثلا قاعدش اینه. یه بخشش هم حق اللهه، اینا در حق دو تا پیامبر خدا کوتاهی کردن، هم در حق حضرت یعقوب که پدرشونه، غیر از این که پدرشونه پیامبر خدا هم هست، و هم در حق برادرشون حضرت یوسف که باز غیر از این که برادرشونه پیامبر خدا هم هست. انا کنا خاطئین، حقیقتا ما از خطاکاران و گناهکاران بودیم. دیگه اعتراف کردن. قال، حضرت یعقوب فرمود، سوف استغفر لکم ربی، به زودی طلب بخشش خواهم کرد برای شما از پروردگار خودم. خب در روایات آمده که احتمالاً منظور این باشه که من در یک زمان مناسبی که برای اجابت دعاها از همه زمانها مناسب تر باشه برای شما دعا خواهم کرد، یا اینکه حالا زوده، حالا بذارید بریم مصر یوسفو ببینیم، خیالمون راحت بشه، بعد برای شما دعا خواهم کرد. به هر حال حضرت اون موقع دعا نمیکنه، میگه در آینده نزدیک برای شما دعا خواهم کرد. در حالی که در مورد حضرت یوسف فی المجلس، حضرت اونجا فرمود لا تثریب علیکم الیوم، یه هیچ سرزنشی بر شما از همین لحظه نیست، یعنی نگذاشت برای بعد، و گفتش که یغفر الله لکم، خدا هم شما رو میبخشه، نگر طلب بخشش بکنید از خدا، خدا شما رو میبخشه، چون من که بنده خدا بودم شما رو بخشیدم، دیگه خدا که بخشنده تر از بندگان خودش هست. انه هو الغفور الرحیم. حضرت یعقوب سلام الله علیه هم میفرماید که باشه، به زودی من براتون از خدا طلب بخشش خواهم کرد، و خدای متعال غفور و رحیم هست، آمرزنده مهربان هست، میبخشدتون انشاءالله. فلما دخلوا على یوسف آوا الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین و رفع ابویه على العرش و خروا له سجدا و قال یا ابته هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. خب بعد از اینکه فرزندان حضرت یعقوب آمدند و پیراهن یوسف رو هم براش آوردند و پیراهن باعث شد که حضرت یعقوب سلامتی خودش رو، بینایی خودش رو به شکل کامل به دست بیاره، چون حضرت یوسف دعوت کرده بود که شما همتون پاشید بیایید مصر. در جلسه قبل خوندیم دستور حضرت یوسف این بود که فرمود اذهبوا به قمیصی هادا فالقوه علی وجه ابی یعت بصیرا و اتونی به اهلکم اجمعین. همگی با هم پاشید و بیایید اینجا پیش من. خب حضرت یعقوب و زن و بچه و فرزندان و نوه ها و همه و همه هرچه که بودن آماده شدن، راهی شدن به سمت مصر. خب حضرت یوسف هم سپرده بود که کسانی اطلاع رسانی بکنند. به هر حال وقتی اینها به نزدیک مصر رسیدن، به حضرت یوسف هم اطلاع داده شد و حضرت آمدن خارج از شهر به استقبال پدر، مادر و برادران. لذا آیه خیلی کوتاه کرده دیگه، میفرماید فلم ما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی. وقتی که اینها وارد شدند بر یوسف، آوا الیه ابوی، یوسف والدین خودش رو، پدر و مادر خودش رو در کنار خودش جا داد، یعنی اونها رو تحویل گرفت و کنار خودش نشوند و یه استراحتی کردند. و قال ادخلوا مصر، بعد چون بیرون شهر، این نشون میده که این استقبال بیرون شهر بوده، چون میگه که و قال و یوسف گفت ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، وارد شهر بشید که اگر خدا بخواهد آسوده خاطر و در امنیت کامل خواهید بود. ببینید اینجا حضرت یوسف چون امور مصر به ایشان سپرده شده بود، داره بزرگترین نعمت الهی رو که نعمت امنیت هست بیان میکنه. از میان اون همه نعمت مثلا نمیگه که بریم که اینجا دیگه گندم مثلا فراوانه، نه، میفرماید امنیت اینجا شما دارید، علی رغم خشکسالی و قحطی به گونه ای من مصر رو مدیریت کردم و تدبیر کردم که ناامنی وجود نداره. هر کسی به معیشت خودش دسترسی داره و لذا انگیزه‌ای برای جنایت و ناامنی وجود نداره. و این نشون میده که غیر از اینکه حالا معیشتشون فراهم شده بوده، اگر هم کسی میخواسته که خارج از ضوابط به بزهکاری رو بیاره، حکومت باهاش برخورد میکرده. خب با فرمان حضرت یوسف بعد از استراحت مثلا لازم وارد مصر شدن، وارد شهر شدن، وارد پایتخت شدن و رفتن و در جایگاهی که براشون حضرت یوسف مشخص کرده بود مستقر شدن. باز پس از استراحتی و به هر حال قاعدش اینه دیگه، یه پذیرایی و اینها، یه جلسه رسمی گرفته شد که یوسف با پدر و مادر خودش، حالا چه مادر واقعیش بوده باشه چه زن پدرش بوده باشه یا خالش بوده باشه، اینا دیگه جزئیات خیلی مهم نیست، با والدین خودش و برادران خودش یه ملاقات و جلسه دیدار رسمی داشته باشه، که حالا آیه 100 گزارش اون جلسه هست و جلسه‌ای که هم پدر و مادر و برادران به یوسف تعظیم میکنند، سجده میکنند، یعنی همون تعظیم میکنند که در آغاز سوره بیان شد و رویای حضرت یوسف سلام الله علیه بود، و هم یوسف سرگذشت خودش رو برای پدر و مادر و برادرها تعریف میکنه که وقتی که از کنعان منتقل شده به مصر چه اتفاقاتی براش افتاده و از لطف خدا در حق خودش سخن میگوید. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. میگه که پدر و مادر خودش رو بر محل جلوس خودش، بر تخت خودش بالا برد. امروز هم هست دیگه، وقتی یک مهمان عزیزی برای شما میاد، شما تعارف میکنید، او بیاد جای شما بنشینه. پدر و مادر خودش رو تکریم کرد، اینا رو جایی نشوند که خودش معمولا مینشست و خر له سجدا. اینها همه در برابر یوسف به سجده افتادند. پدر و مادر برای تعظیم یوسف و برادران برای ادب و تواضع. به هر حال اینجا سجده عبادت نیست، دو نوع سجده است. یه سجده عبادته که این مخصوص خدای متعال هست، و یک سجده به خدمت در آمدن هست، سجده تواضع کردن هست، ادب کردن و احترام گذاشتن هست. در واقع وقتی ملائکه بر آدم سجده کردن، به خدمت آدم در آمدن که ای آدم، اگه تو بخوای خلیفه خدا در زمین باشی و به کمالات برسی، ما کمکت خواهیم کرد در برابر شیطان و ابلیس، که خب او سوگند خورد که با انسان دشمنی خواهد کرد. حالا اینجا هم برادران، پدر، مادر، همه در برابر پیامبر الهی حضرت یوسف سلام الله علیه تعظیم میکنن، سجده کردن یعنی تعظیم میکنن که ما دیگه در اطاعت تو خواهیم بود و در خدمت تو خواهیم بود. البته خب بحث پدر فرق میکنه، اونجا همون فقط تواضع هست دیگه، بحث اطاعت و اینها طبیعتا نیست. و خر له سجدا، همگی در برابر یوسف به سجده افتادند. اینجا بود که وقال، جناب یوسف خطاب به پدر خودش فرمود، یا ابته، پدر جان، هازا تعبیل رویای من قبل، این تعبیر اون خوابیه که من پیش از این دیده بودم و برای شما تعریف کرده بودم. قد جعلها ربی حقا، پروردگار من اون رؤیایی رو که من دیده بودم تبدیلش کرد به یک ماجرای واقعی، واقعا اتفاق افتاد. اون رؤیا چی بود؟ اوایل سوره حضرت یوسف اون رؤیا بیان شد. ملاحظه بفرمایید آیه 4 می‌فرماید که اذ قال یوسف لابیه، یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بیاد بیاور زمانی را که یوسف به پدرش گفت، پدر جان، من خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابر من و برای من سجده کردند. که حضرت فرمود، حضرت یعقوب فرمود، قال یا بنی لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانَ عَدُوٌّ مُبِينٌ. خب اینجا حضرت یوسف میفرماید قد جعلها ربی حقا، اون خواب من رو خدای متعال تبدیل کرد به یک واقعیت که الان پدر و مادر من که همون ماه و خورشیدن و 11 تا برادر من که حکم ستاره ها رو دارن، اینا در برابر من به سجده افتادند. و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. حالا از اینجا به بعد یه اشاره میکنه به اتفاقاتی که براش افتاده در این مدت تقریبا بیش از 30 سال، 30 و چند ساله. از قصه چاه و برادران خودش چیزی نمیگه، چون قبلا بخشیدشون و گفت لا تثریب علیکم الیوم و دیگه نمیخواد به روشون بیاره. اینجا هم چیزی در مجلس عمومی لااقل چیزی نمیگه، حالا اگر خصوصی برای پدر تعریف کرده باشه خب اون جداست. اما اینجا از وسط قصه شروع کرده که خدای متعال خیلی به من نیکی کرده، خیلی به من لطف کرد و قد احسن بی، حقیقتاً خدا و رب من به من نیکویی کرد، به من لطف کرد. از اخرجنی من السجن، زمانی که مرا از زندان بیرون آورد، نجات داد. این یه لطف الهی. لطف دیگه، و جا بکم من البعد، لطف دیگری که خدا به من کرد این بود که شما رو از منطقه روستایی و بیابان آورد به شهر. بعد یعنی بادیه، در برابر شهره، اهم از روستا و کسی که زندگی روستایی داره یا کسی که زندگی عشایری داره. این رو به عنوان یه لطف الهی حضرت یوسف سلام الله علیه داره ذکر میکنه. این نشون میده که در فرهنگ قرآن زندگی شهری بر زندگی بادیه نشینی خب خیلی برتری داره و طبیعی هم هست که در بیان فلاسفه هم آمده که سکونت در مناطق شهری و هرچه جمعیتش بیشتر باشه بهتر هست. بله. بعد میگه که من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اونجا هم پدرش گفته بود در اول سوره که خوندیم که خواب خودت رو برای برادران خودت نگو، چون شیطان دشمن انسان هست و بین شما دشمنی میندازه، حسادت اینها رو تحریک میکنه. اینجا هم اشاره میکنه به این مطلب، میفرماید که بله خدا به من لطف کرد، پس از آن که شیطان بین من و بین برادرانم نزغ، یعنی آشوب ایجاد کرد، رابطه من و برادرانم رو، پس از اون که شیطان رابطه من و برادرانم رو به هم زد، خراب کرد، خصومت آمیز کرد، خدای متعال التافش شامل حال من شد. ان ربی لطیف لما یشا. حالا اینجا زیباست ها، خیلی بزرگی یوسف رو نشون میده. نمیگه که بعد از اون که شیطان برادران مرا فریب داد، یعنی نمیخواد در همین حد هم اونها رو شرمنده بکنه. میگه پس خودش هم وارد میکنه، میگه پس از اون که شیطان بین من و برادرانم مشکل درست کرد. ان ربی لطیف لما یشا، رب من، پروردگار من لطف کننده است، لطیف است، لما یشا، نسبت به هر چه که مشیتش اقتضا بکنه. لطیف شاید قبلا هم گفته باشم، یعنی کسی که رسیدگی به امور کلان و بزرگ او رو از رسیدگی به امور خرد و جزئی باز نمی دارد. خدایی که عالم رو تدبیر می کنه یوسف رو هم ته چاه می بینه، یوسف رو در کاخ می بینه، یوسف رو در زندان می بینه. انه هو العلیم الحکیم، به راستی که خدا هم علیم است، داناست و هم حکیم است. کارهای خدا از روی حکمت و خرد هست، سنجیده هست کارهای خدا. اینم جالبه بدانید که در فرمایش حضرت یعقوب بود، آیه 6 سوره یوسف را اگه ملاحظه بفرمایید اونجا داره که و کذالک، یعنی ادامه فرمایش حضرت یعقوب هست، و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک حلیم حکیم، پروردگار تو علیم و حکیم هست. که اینجا که با الف و لام آمده، اونجا علیم و حکیم الف و لام نداره، اینجا که فرمود انه هو العلیم الحکیم، یعنی این ال عهده، یعنی همون خدای علیم و حکیمی که تو گفتی پدر جان، من هم به همین نکته رسیدم. خب حالا اینجا آیه پایانی، آیه 101 دیگه ارتباطی به داستان حضرت یوسف نداره. در 100 تا آیه غیر از حالا اون دو تا آیه که جنبه مقدماتی داشت برای این سوره، در آیه 100 داستان بله غیر از دو تا آیه اول که جنبه مقدمه داشت، دیگه از آیه 3 تا آیه 100 داستان حضرت یوسف در 98 آیه گفته شد. آیه 101 نیایش حضرت یوسف با خدای متعال هست و آیه 102 هم بازم گزارشی است که خدای متعال به پیامبر میده از داستان حضرت یوسف که این چیزی که من راجع به داستان حضرت یوسف برای تو گفتم یک خبر کاملا غیبی بود. بنابراین اینطور میخوام نتیجه بگیرم که 100 تا آیه از این سوره‌ای که 111 تا آیه داره، 100 تا آیهش درباره حضرت یوسف هست، یعنی مربوط هست به داستان حضرت یوسف، و 11 آیه مربوط میشه به بحث مقدمه و نتیجه گیری. خب آیاتو بشنوید بعد تدبر میکنیم درباره آیات. ربه قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. ربه، این ربه ربی بوده یعنی پروردگار من. قد آتیتنی من الملک، تو بخشی از فرمان روایی عالم رو که از آن تو هست به من دادی. من الملک یعنی بخشی از فرمان روایی عالم، چون فرمان روایی کلی عالم از آن خداست. تبارک الذی بیده الملک، ملک عالم، فرمان روایی عالم دست خداست. لذا می فرماید که در حق من لطف کردی. رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا تو بخشی از فرمان روایی رو که از آن تو بود به من دادی. دو، و علمتنی من تأویل الاحادیث، پروردگارا تو آموختی به من تعبیر خوابها را، پیشبینی آینده را و حوادث را، اینها الطاف تو به من بود. فاطر از سماوات و الارض، ای پدید آورنده آسمان ها و زمین، انت ولیی فی الدنیا و الاخره، تو ولی من هستی، سرپرست من هستی، صاحب اختیار من هستی، هم در دنیا هم در آخرت. بنابراین از تو دو تا خواسته دارم. ببینید، اول نعمت‌های الهی رو یاد می‌کنه. در اون آیه قبلی هم نعمت‌های الهی رو یاد کرد ها. اونجا هم گفت که فقط احسن بی اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو. بعد هم فرمود ان ربی لطیف لما یشاء. اونجا هم چند تا از نعمت‌ها رو گفت. حالا اینجا یه جنبندی تکمیلی داره در این نیایش. دیگه از پدر و مادر و برادران منقطع شده، متصل شده به خدا، داره با خدا صحبت میکنه. ای خدایی که بخشی از فرمان روایی خودت رو به من دادی و ای خدایی که به من قدرت تعبیر خواب، من تعبیر الاحادیث، باز اینم بعضه، و قدرت پیشبینی برخی از حوادث رو به من دادی، تعبیر برخی از خوابها رو به من دادی. ای خدایی که آفریننده آسمانها و زمین هستی، تو همه کاره منی در دنیا و آخرت، من غیر از تو کسی رو ندارم. پس ای خدای مهربان، ای خدای علیم، ای خدای حکیم، از تو میخواهم که توفنی مسلما، در حالی مرا از این عالم ببری و جان مرا و قبض روح من کنی که من تسلیم تو باشم. یعنی خدای قدرت خیلی خطر داره. ببینید، این دعا رو وقتی که در زندان بود نکرد، این دعا رو وقتی که ته چاه بود نکرد، چون کسی که تو زندان هست خب تسلیم خدا بودن براش آسانه، اما حالا که قدرت در اختیار یوسف قرار گرفته کار سخته، خیلی سخت. کسی رئیس باشه، قدرت باشه، امکانات یک کشور دستش باشه، خطا نکنه، گناه نکنه، طغیان نکنه، رفتارهای فرعونی ازش سر نزنه، خیلی مهمه. این نیایش قدرتمندان اینجوری باید باشه. من میگم این نیایش سیاستمداران، هر کسی که قدرت دستشه پیوسته باید به خدا بگه که توفنی مسلما، خدایا منو عاقبت به خیر کن. توفنی مسلما یعنی منو عاقبت به خیر کن. وقتی دارم از این دنیا هجرت میکنم به عقبا، تسلیم تو باشم، هنوز طغیان نکرده باشم در برابر تو. و الحقنی به صالحین، پروردگارا مرا به انسانهای صالح ملحق بکن. در روایات آمده قدر متیقن از انسانهای صالح رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت هستند، پیامبران اولوالعزم هستند، حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول الله و ائمه معصومین. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. ای پیامبر، ذلک، این داستان یوسف رو که برات گفتم، من انباء الغیب، بعضی از خبرهای غیبی بود که نوحیه الیک، ما به تو وحی میکنیم اخبار غیبی رو. اینم بعضی از اون اخبار غیبیه که ما به تو وحی میکنیم. و ما کنت لدیهم، تو که پیش برادران یوسف نبودی، از اجمعو امرهو، وقتی که با هم همداستان شدند که علیه یوسف اقدام بکنند. و هم یمکرو، تو پیش اونها نبودی وقتی که همگی با هم دست به یکی کرده بودند و طراحی میکردند، برنامه ریزی میکردند که چگونه یوسف رو از پدر بگیرند و سر به نیستش بکنند تا اینکه همه محبت پدر برای اونها باشه. خب از اینجا دیگه جنبندی سوره هست، جنبندی سوره هست. ببینید ما یه مقدمه داشتیم، دوتا آیه اول، بعد وارد فصل داستان حضرت یوسف سلام الله علیه شدیم که چند تا گفتار داشت. گفتار اول گفتار مربوط به چاه بود، یوسف در چاه. گفتار دوم یوسف در کاخ، کاخ عزیز مصر. گفتار سوم یوسف در زندان. گفتار چهارم یوسف در دربار و در فرمانروایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی کشور مصر. و حالا وارد جنبندی میشیم. ای پیامبر، و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. ای پیامبر، ما این وحی رو، این امر غیبی رو برات گفتیم، تو اینو برای مردم میخوانی، برای این مشرکان میخوانی. قاعدش اینه که وقتی که داستان یوسف رو برای اینها میگی، اینا همه ایمان بیارن، چون این یک معجزه هست. تو داری از غیب بهشون اطلاع میدی. آخه تو که پیش یوسف و برادران یوسف نبودی که. معلومه که ماجرا غیبیه که به تو داره گفته میشه. درس هم که نخوندی، تحصیل کرده هم که نیستی که. وقتی این ماجرا رو با این جزئیات، با این زیبایی برای اینها میگی و این اطلاعات رو به اینها میدی، درستش اینه که اینها ایمان بیارن. اما نه، این بشر دوپا غافلتر از این حرف هاست. اکثر مردمان اهل ایمان نیستند، ولو هرسته، ولو تو خیلی علاقمندی که اینها ایمان بیارند، ولو تو خیلی مشتاقی که اینها ایمان بیارند، ولو تو خیلی دلسوز اینها هستی، اما فایده ای نداره. و ما اکثر الناس، این ولو هرسته جمله معترض است، یعنی و ما اکثر الناس به مؤمنین. ای پیامبر، بیشتر این مردم ایمان نمیارند، ولو هرسته، ولو تو اشتیاق هم داشته باشی، علاقه داشته باشی، یه عده اندک به هر حال ممکنه که ایمان بیارن، ولی تو کار خودت رو بکن. خب ادامه جنبندی رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. از آیاتی که امروز خوندیم چند تا برداشت راهبردی داریم. اولا من بگم که این آیه 101 فوق العاده راهبردیه، یعنی باید بگیم از آیات فوق راهبردی قرآن کریم هست. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. نکته اول این که فرمان روایی از شؤون خدای متعال هست. نکته دومی که فرمان روایی ملازمه با علمه. آتیتنی علمتنی، آتیتنی علمتنی. ببینید فرمان روایی یک امر تخصصیه. اگر کسی نمیتواند تهدیدات آینده رو پیش بینی بکنه که متوجه دولت و کشور و جامعه و مردم میشه، این نمیتونه منصب فرمان روایی رو به عهده بگیره. منصب فرمان روایی مال کسانیه که بتونند تهدیدات آینده، چه تهدیدات دنیوی و چه تهدیدات اخروی، چه تهدیداتی که متوجه جان و روح انسان ها میشه، چه تهدیدات اخروی، چه تهدیدات دنیوی که متوجه جسم انسان ها میشه. دید هنر حضرت یوسف سلام الله علیه اینه که خوشسالی رو پیش بینی میکنه، تدبیر میکنه، گندم ذخیره میکنه، به درستی جامعه مصر از بحران نجات میده با امنیت کامل. علم و تخصص فرمان روایی باید داشته باشن فرمان روایان. کسی که علم و تخصص و دانش لازم رو نداره نمیتونه عهده‌دار مناسب مملکتی و فرمانروایی در هیچ سطحی بشه. استاندار میخواد بشه، فرماندار میخواد بشه، نماینده مجلس میخواد بشه، وزیر میخواد بشه، در اون حوزه خودش باید تخصص داشته باشه و بتونه برنامه‌های راهبردی تهیه بکنه. کسی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میشه به همین ترتیب. پس آتیتنی علمتنی، تو به من فرمان رو بخشی از فرمان روایی عالم رو دادی، علم لازم رو برای این کار هم به من دادی. و از همه مهمتر سیاستمدار باید بداند که بالا سر او خدا هست. همطور که امیرالمومنین در فرمانی که به مالک اشتر داده اونجا میگه، میگه مالک حواست باشه، مردم زیر دست تو هستن، تو هم یک مافوقی داری، مافوق تو هم مافوقی داره، من مافوق تو هستم اما خدا مافوق منه. این فراز فوق العاده بعد در خاطر ما باشه. انت ولیی فی دنیا و الاخره، خدایا تو ولی من در دنیا و آخرت هستی، من باید به تو پاسخگو باشم، لطف تو باید شامل حال من بشه. و اینکه دغدغه داشته باشه یک فرمان روا و یک سیاستمدار و یک کارگزار حکومتی که قدرت فاسدش نکنه، پیوسته تسلیم خدا باشه تا مرگش فرا برسه. توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، باید فرمان روایان، سیاستمداران انسانهای صالح رو بشناسن، ائمه رو بشناسن، انبیاء الهی رو بشناسن و از خدا بخوان که اینها رو هم پس از مرگ به اونها ملحق بکنه. البته بحث استغفار رو اینجا آموزش دیدیم، کسی که خطا میکنه باید استغفار بکنه و همینطور اولیاء الهی میتونن واسطه بشن برای اینکه برای بندگان استغفار بکنن. و هم یک قانون روانشناختی و جامعه شناختی هم خدای متعال به ما گفت که شما از غیب هم که برای مردم خبر بیاری باز هم اکثریت باور نمی کنند و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنی، اینها اکثرشون باور نمی کنند، ایمان نمی آرند، یعنی باور نمی کنند، قبول نمی کنند. خدایا ما رو از مؤمنین قرار بده، خدایا ما رو از باورمندان به غیب قرار بده، اعتقاد داشته باشیم به خودت، محبت داشته باشیم به تو، خدایا تو رو دوست داشته باشیم، خدایا کمکمون کن، محبتت در قلب ما جاگیر بشه، تو رو دوست داشته باشیم. تو رو دوست داشته باشه. آیه میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. راه ورود محبت خدا در قلب ما اینه که از رسول الله اطاعت کنیم، از قرآن اطاعت کنیم، از ائمه معصومین اطاعت کنیم، از اهل بیت عصمت و طهارت اطاعت کنیم. خدایا ما را مسلمان و تسلیم خودت بمیران، عاقبت به خیرمون بکن. خدایا ما رو به صالحان، به ائمه معصومین علیهم السلام، به انبیای الهی که انسانهای صالح و شایسته هستند ملحق کن. خدایا به ما خیر دنیا و آخرت رو عنایت بفرما. خدایا تو ولی ما هستی در دنیا و آخرت، انت ولی ینافد دنیا و آخرت. انت، حالا مفردش هم بگیم که طبق آیه گفته باشیم، انت ولیی فی دنیا و الاخره. خدای ما خودمون رو به تو سپردیم، تو ولی ما هستی، تو سرپرست ما هستی، راه نماییمون کن، دستمون رو بگیر که گمراه نشیم. خدای ما رو از شر شیطان نجات بده، ما رو گرفتار رذایل اخلاقی به ویژه حسد نکن، حسد خانمان براندازه. خدای ما رو از علم و حکمت و از لطف خودت بهرمند بگردان. خدایا به ما احسان کن، ما رو مورد لطف و احسان خودت قرار بده. خدایا ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا خطاکاریم، از خطاهای ما بگذر. خدایا گناهکاریم، از گناهان ما بگذر. خدایا ما رو همچون همه بندگان خوب خودت مورد لطف و احسان خودت در دنیا و آخرت قرار بده. محبت حضرت یوسف رو هم در قلب ما جاگیر قرار بده. خدایا یوسف حقیقی، مهدی فاطمه، حضرت بقیت الله العظم، امام زمان ما، از ما راضی و خوشنود بگردان. سلام های خالصانه ما را در پاکت هایی از نور به محضر اون حضرت تقدیم بدار. چشم ما به جمال اون آقا روشن و منور بگردان. این یوسف زهرا خب در میان ما هست، ما ممکنه ببینیم ولی نشناسیم. خدایا هر جور خودت مصلحت میدونی، ما خواستمون اینه که ظهور رو نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بگردانی و با ظهور اون حضرت بشریت رو از این گمراهی که درش گرفتارن، درش غرقن، نجات بدی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.